ساعت 20 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ در حال برگزاری است. دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. و مدیر سد امیرکبیر کرج میگوید امسال ارتفاع آب حدود 46 متر از تراز نرمال پایین‌تر است. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و جمعی از طرفداران او در شهر مونیخ آلمان در حال برگزاری است. شهبانو فرح پهلوی در پیامی صوتی به این همایش از آنچه که آن را انقلاب ملی ایران خواند حمایت کرد و گفت که حق ملت ایران آزادی، رفاه و سرافرازی است.
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم.
در این همایش همچنین پیام تصویری گوگوش ستاره موسیقی پاپ ایران هم پخش شد. او به اصل آزادی برای ایران تأکید کرد.
ما خانه خود را یک پارچه و با همه رنگارنگیش دوست داریم. ما ایران را خانه می دانیم، ولی همان گونه که هیچ خانه شادابی زندان نیست، آزادی برای ما اصل است.
بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، هدف از این همایش توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و برنامه‌ای برای بازسازی ایران عنوان شده است. صبح امروز شنبه ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه میگوید تاکنون در این حادثه 6 تن کشته و 22 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان چندین کشته و مجروح بر جا گذاشته است. علی موحدی راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، گفت که بیشتر کشته شدگان و مجروحان مردم عادی هستند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در بیانیه این حمله را ناجوانمردانه و غیر شرعی خوانده و به شدت محکوم کرد. او گفته که اقدامات مسلحانه به هیچ وجه به نفع مردم استان نیستند و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استان است. ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان صبح روز شنبه 4 مرداد در شهر زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. قوه قضاییه در بیانیه این حمله را تروریستی توصیف کرد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم اعلام کرد که 3 فرد مهاجم در پی این حمله کشته شدند. روایت یک شاهد عینی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند.
3 نفر بوده. 20-25 سالش بود، خودش نه خیلی برندیه. میبینید 3 نفر 20-25 ساله بوده که گل پوشی داشتی تیر اندازه که شروع کرده بیدیر اندازه بکن انتحاری بوده.
یک کانال تلگرامی نزدیک به جیش العدل میگوید این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گروهی مسلح که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که هر 3 عضو جیش العدل جلیقه انفجاری بر تن داشتند و یکی از آنها در ابتدا به داخل ساختمان نارنجک پرتاب کرده است. جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که ساعت 8:30 صبح روز شنبه یک تیم تروریستی در پوشش ارباب رجوع قصد ورود به دادگستری زاهدان را داشتند.
با هوشیاری عامل انتظامی حاضر در صحنه و درگیری که ایجاد شد، خوشبختانه احدی از این تروریست‌ها در محل به هلاکت رسید و در پی نارنجکی که این نفر به داخل انداخت، متاسفانه شاهد شهادت تعدادی ارباب رجوع از جمله یک بچه 1 ساله و یک مادر هستیم. در تعاقب همین درگیری، در تعقیبی که از سایر عناصر وابسته انجام شد، در خیابان مجاور خوشبختانه 2 نفر دیگه به هلاکت رسیدند.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرده آمار ارائه شده از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها صرفاً آمار اولیه است و حال تعدادی از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. گروه جیش العدل در بیانیه‌ای مدعی شده که در این حمله دست کم 30 تن از کارکنان و قضات و نیروهای نظامی و امنیتی کشته و مجروح شدند. وضعیت شهر زاهدان از سوی مسئولان استان سیستان و بلوچستان عادی و آرام اعلام شده است. گروه جیش العدل بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده است.
گزارش همکارم فرشته قاضی بود. گروه جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشه. اما محمد علی معلم مدیر بهره برداری سد امیرکبیر میگوید امسال ارتفاع آب حدود 46 متر از تراز نرمال سالهای همیشگی پایین تر رفته و هیچ وقت در این ایام از سال این میزان کاهش ارتفاع را نداشتیم.
وضعیت سد تو شرایط کنونی مرداد ماه 1404 وضعیت مخزن حجمش 62 میلیون متر مکعب نسبت سال گذشته 100 میلیون کاهش حجم داریم. از نظر ارتفاعی هم نسبت سال گذشته 40 متر اومدیم پایین و آبی که ما میتونیم برای تهران با این شرایط موجود بفرستیم یه چیزی حدود 50 میلیون متر مکعب میتونیم بفرستیم.
مدیر بهره برداری سد امیرکبیر با اشاره به اینکه چند سالی است که آبی برای مصارف کشاورزی وجود ندارد تصریح کرد که 100% مصرف آب این سد در بخش خانگی است. او توصیه کرد که شهروندان تهرانی برای عبور از بحران جاری آب باید بین 20 تا 25 درصد در مصرف صرفه جویی کنند. مقامات حماس روز شنبه با ابراز شگفتی از اتهامات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه این گروه واقعا خواستار توافق آتش بس و آزادی گروگان ها نیست رد کرد و متقابلا دولت بنیامین نتانیاهو را به عنوان مانع اصلی در مسیر مذاکرات معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اتهامات از سوی دونالد ترامپ یک روز پس از آن مطرح شد که اسرائیل و ایالات متحده پس از نزدیک به 3 هفته مذاکرات غیر مستقیم با حماس در قطر به حضور خود در این گفتگوها پایان دادند. این واکنش ها در حالی صورت می گیرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ پنجشنبه گذشته هنگام اعلام خروج میانجیگران آمریکایی حماس را به عمل نکردن با حسن نیت متهم کرده بود. بر اساس این گزارش دو مقام ارشد حماس از دولت آمریکا خواستند به عنوان یک میانجی در مناقشه‌ای که بیش از 21 ماه به طول انجامیده موضعی بی‌طرفانه‌تر اتخاذ کند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و شماری از کشورهای غربی در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. در خبر دیگر و به گزارش تلویزیون دولتی الاخباریه سوریه، مقامات سوری و اسرائیلی در پاریس و با میانجیگری آمریکا در مورد مهار هر گونه تشدید تنش در جنوب سوریه مذاکره کردند. به گفته یک منبع دیپلماتیک این نشست به هیچ توافقی منجر نشده، اما دو طرف توافق کردند که به مذاکرات ادامه دهند و گام‌هایی را با هدف حفظ ثبات در جنوب سوریه طراحی کنند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه یک منبع دیپلماتیک اعلام کرد که هیئت سوری متشکل از وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات در پاریس با طرف اسرائیلی در نشستی که با میانجیگری ایالات متحده برگزار شد دیدار کرده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز امروز شنبه ظهر منطقه اسلویه در استان بوشهر را لرزاند. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در نزدیکی اسلویه بین 3 استان بوشهر، فارس و هرمزگان قرار داشته است. هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. و خبر آخر این که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کودهای کشاورزی با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی دولت هشدار داد که تولید کنندگان این بخش به دلیل کمبود ارز و افزایش سرسام‌آور مواد اولیه در آستانه توقف کامل تولید هستند. صیاد فرهادی در گفتگو با ایلنا گفت که این وضعیت نه تنها صنعت کشاورزی را به ورشکستگی نزدیک کرده، بلکه امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی روبرو کرده است. به گفته این فعال صنعت کشاورزی به دلیل عدم تأمین به موقع نهادها در سال گذشته، اکنون دولت مجبور است حدود 5 میلیارد دلار برای واردات محصولات کشاورزی هزینه کند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.